بحث اصول حلقه ثانیه جلسه 81. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من تزوج احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الآخر. در کتاب شریف کافی باب کراهت العزوبه حدیث 2 از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که اون حضرت از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که ازدواج میکند نصف دینش را به دست آورده است، پس باید نسبت به خدای متعال تقوا پیشه کند در نصف دیگر دینش. خب بحث ما درباره براءت شرعی بود، ادله براءت شرعی گذشت، بعد گفتیم نسبت به این ادله اعتراضاتی شده که اعتراض دوم رو بررسی می‌کردیم. اعتراض دوم این بود که ما روایاتی داریم که از این روایات وجوب احتیاط در موارد مشکوک استفاده میشه و با توجه به این روایات دیگه ما نمیتونیم به ادله براءت که میگه در موارد مشکوک براءت جاری کنین تمسک کنیم، چون این روایات که وجوب احتیاط رو دلالت داره یا موضوع اون ادله براءت رو منتفی میکنه و یا با اونها تعارض میکنه و به هر حال در هر دو صورت ما دیگه نمیتونیم از اون ادله براءت استفاده کنیم. شهید صد فرمودن که خب حالا ما باید این ادله‌ای که ادعا شده که وجوب احتیاط رو میرسونه اینا رو بررسی کنیم، که روایات متعددی است. بعضی از این روایات گذشت و گفتیم که از اون روایات نمیتونیم وجوب احتیاط رو استفاده کنیم. حالا باقیمون دو روایت دیگه. یکی از روایاتی که مطرح شده این حدیث شریف هست که از امام باقر علیه السلام نقل شده، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، توقف کردن نزد شبهه بهتر است از افتادن در هلاکت. خب از این روایت اینطور استفاده شده که ما در مواردی که نسبت به تکلیف شک داریم، خب در واقع شبهه داریم. خب وقتی شبهه هست و شک داریم نسبت به تکلیف، طبق این روایت باید توقف کنیم. توقف نزد شبهه سفارش شده و از این روایت استفاده میشه که اگر توقف نکنیم، یعنی احتیاط نکنیم و بخوایم در موارد شبهه و شک همینطور عمل بکنیم و مثلا براءت جاری کنیم و احتیاط نکنیم، این وقوع در هلاکت، افتادن در هلاکت اتفاق میفته. بنابراین ما برای اینکه به هلاکت نرسیم و خودمون رو از هلاکت نجات بدیم، بر ما واجب است که احتیاط بکنیم و وقوف داشته باشیم، توقف کنیم در جایی که شک و شبهه هست. به این صورت استدلال کردن به این روایت. اما شهید صدر در جواب این استدلال می فرمان اون چه که باعث اشتباه بعضی از افراد شده که به این صورت استدلال کردن اینه که شبهه در زبان عربی به معنای مثل یا حاکی هست. مثلا یک چیزی که شبیه چیز دیگری هست، این میگیم در اینجا شبهه وجود داره. شبهه یعنی در زبان عربی میگن این مثل او هست، یعنی مماثلت در اینجا وقتی باشه میگن اینجا هازا شبه و هازا، این شبیه این یکی هست. وقتی شبیه اون باشه پس شبهه هست، یعنی مماثلت و شباهت هست. بنابراین اصل معنای شبهه از همون مثل و مماثلت و اینها معنا میده، نه به معنای شک. بله در مواردی که شباهت بین دو چیز باشه لازمش اینه که گاهی انسان به شک میفته که این کدوم بودش، چون شباهت به هم دارن. مثلا دو تا برادر که دو قلو مثلا هستن، گاهی انسان به خاطر شباهت این دو قلوها به شبهه میفته، شبهه به معنای شک، یعنی شک میکنه که این مثلا همون علی آقاس یا حسن آقاس، مثلا یکیشون حسن اسمش یکی علیه. خب وقتی اینا شبیه هم باشن این باعث شک میشه که آدم شک میکنه که این فرد کدوم یکی از اون دوتا هست. اما معنای اصلی شبهه شک نیست، معنای اصلی شبهه همون مماثلت و شبیه بودن هست. خب اگر حالا به معنای مماثلت و شبیه بودن بگیریم، معنای این حدیث چی میشه؟ حدیث میفرماد الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، توقف کردن در اون جاهایی که شباهت هست. خب شباهت هست یعنی چی؟ یعنی اون جاهایی که چون معمولا کسانی که اهل باطل هستن، گمراه هستن، اونها نمیان مستقیما بگن که ما میخوایم شما رو گمراه کنیم. اونها میان معمولا حرف خودشون رو در یک پوششی از ظاهری از حق و مثلا زیبایی نشون میدن و مردم فکر میکنن که این حقه. یعنی اونا حرف باطل خودشون رو در پوششی از مطالب حق یا ظاهری از ظواهر حق بیان میکنن، ولی ذات چون معمولا انحراف و باطل و گمراهی شباهت به راه حق و درست و صحیح داره، این شباهت باعث میشه که خیلیا به گمراهی بیفتن، فکر کنن که این همون حرف حق و صحیحه. ولذا شیصد میگن منظور این حدیث همینه که در اون مواردی که شبهه هست، یعنی حق و باطل شبیه هم شدن و تشخیص حق و باطل یه مقدار مشکل هست، اینجاها باید دقت بکنین. همینطور هر کسی میاد ادعا میکنه که من حق هستم و در یک پوششی از مطالب مثلا زیبا میاد مطالب خودش رو ارائه میده، نباید انسان فریب بخوره، باید دقت بکنه. اگر توقف نکنه، دقت نکنه در این موارد، این به هلاکت میفته، یعنی در مسیر گمراهی و در مسیر باطل اون وقت میفته و باعث هلاکت او میشه. بنابراین این الوقوف و عند الشبهه رو باید شیصد میگه باید به این معنا بگیریم، نه اینکه شبهه رو به معنای شک بگیریم و بعدم بگیم خب پس در موارد شک باید احتیاط کنیم. خب این در صورتی است که ما شبهه رو به همین معنای اصلی لغویش در نظر بگیریم. اما شاید صد میفرمان اصولی ها چون معمولا شبهه رو به همون معنای شک گرفتن، چون در علم اصول وقتی میگن مثلا در مورد این استدلال شبهه‌ای مطرح شده، یعنی اشکال و شکی در اینجا مطرح شده، چون در علم اصول شبهه به معنای شک معمولا به کار میره، اصولی ها به ذهنشون نرسیده که در این حدیث اصلا شبهه به معنای شک نیست، ولذا به همون معنای شک گرفتن. و چون به معنای شک گرفتن اون وقت در صدد این بر اومدن که خب حالا بیان این اشکار رو، این استدلال رو جواب بدن، که عده‌ای گفتن که این حدیث دلالت میکنه بر این که در موارد شک باید احتیاط کنیم. خب اصولی هایی که شبهه رو به معنای شک گرفتن و قائل به مسلک قبح قابلا بیان بودن، خب اونا باید جواب بدن، چون اونهایی که قائل به مسلک قبح قابلا بیان هستن میگن در موارد شک قاعده قابل بیان جاری هست، یعنی در مواردی که ما شک داریم نسبت به تکلیف قوی هست که مولا در اونجاها ما رو عقاب بکنه، چون بیان نشده شک داریم و بیان نشده تکلیف، بنابراین اونجا براءت باید جاری کنیم. خب این روایت میگه که اگر شبهه رو به معنای شک بگیریم، این روایت میگه که در موارد شک باید احتیاط بکنین، نباید براءت جاری کنین. خب اونا اون وقت در صدد این بر اومدن که این اشکال رو جواب بدن. خب اونا به چه صورت جواب دادن؟ اونها گفتن که در این روایت میبینیم میفرماید الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، توقف کردن در مواردی که شک داریم بهتر است از این که در هلاکت بیفتیم. گفتن ببینین پس این روایت فرض میکنه که ما قبل از این که شک برامون پیش بیاد احکام و تکالیفی بیان شده و الان اگر احتیاط نکنیم در واقع مخالفت با اون احکام و تکالیفی که منجز هستن و به عهده ما آمده پیش میاد و این باعث هلاکت ما میشه، چون میگه که اگر توقف نکنین این شما در هلاکت میفتین، یعنی اگر احتیاط نکنین و مثلا بخواین همینطور انجام بدین این باعث میشه که مخالفت با تکلیف واقعی مثلا اتفاق بیفته و به هلاکت برسیم. پس این روایت ناظر به اون مواردی است که قبل از شک ما تکلیف بیان شده، منجز شده و الان مثلا ما باید به خاطر اون تکلیف منجز احتیاط بکنیم. پس در واقع این روایت شبهات بدوی رو نمیگه، چون در شبهات بدوی اصلا ما نمیدونیم تکلیفی به عهده ما آمده یا نه، تکلیفی به عهده ما منجز نشده، ما شک داریم که اصلا تکلیفی هست یا نه، در حالی که این روایت ناظر به جاییه که فرض میکنه که قبلا تکلیفی بیان شده و الان اگر ما احتیاط نکنیم در واقع اون تکلیفی که بیان شده و منجز شده ما با این عدم احتیاط ما باعث میشه که اون تکلیف واقعی رو امتثال نکنیم و به هلاکت بیفتیم. بنابراین این روایت ناظر به جاهایی است که مثلا ما علم اجمالی داریم که یکی از این مثلا دو یا چند چیز حرام است. خب بله، اگر میدونیم ما که مثلا فرض کنیم دو تا ظرف اینجا هست، میدونیم یکی شرابه، وقتی علم اجمالی داریم اینجا براءت جاری نمیشه. اونا گفتن خب اینجا براءت جاری نمیشه، ما هم قائل به وجوب احتیاطیم. بنابراین این روایت رو کسانی که قائل به مسلک قبح قابل بیان بودن و شبهه رو به معنای شک گرفتن گفتن این روایت ناظر به مواردی است که تکلیف قبلا بیان شده و منجز شده، حالا ما برامون شکی پیش آمده خب باید احتیاط بکنیم، مثل موارد علم اجمالی که داریم. اما اون جایی که شک بدوی هست و اصلا نمیدونیم تکلیفی منجز شده، یعنی اصلا تکلیفی به عهده ما معلوم نیست آمده باشه، در این صورت گفتن که این روایت اصلا ناظر به اونجا نیست، بنابراین همون قبح قابل بیان در اون موارد شک بدوی جاری هستش. به این صورت اومدن این اشکال رو جواب دادن اونها، ولی خب طبق مسلک شهیصد که اصلا قائل به قبح قابل بیان نیست، علاوه بر این که شهیصد اصلا اینجا شبهه رو به معنای شک میگه نیست، بلکه به معنای همون شبیه بودن و مماثلت ایشون گرفته. عبارت رو دقت کنین، حالا یه جزئیاتی هم داره که ما نگفتیم ولی در موقع خوندن متن اونا رو توضیح میدیم. و منها روایت ابی سعید زهری عن ابی جعفر علیه السلام، از جمله احادیثی که برای وجوب احتیاط به اون احادیث استدلال شده روایتی است که ابی سعید زهری از امام باقر علیه السلام نقل کرده. قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، میگه امام باقر فرمود توقف کردن نزد شبهه بهتر است از افتادن در هلاکت. و تقریب الاستدلال انها تدل على وجوب هلکت فی اقتحام الشبهه و هازا یعنی تنجز تکلیف الواقعی المشکوک و عدم کونه مؤمنا عنه. تقریب استدلال به این روایت اینه که این روایت دلالت دارد بر وجوب هلاکت، بر وجود هلاکت در صورت اینکه انسان اقتحام در شبهه داشته باشه، یعنی وارد در شبهات بشه. اگه ورود پیدا کنه بیفته توی مسائلی که شبهناک هست، اینجا هلاکت پیش میاد، وجود داره در اینجا هلاکت. و هازا یعنی، و این به این معناست که تکلیف واقعی که مشکوک است، این تکلیف واقعی مشکوک منجز است و انسان و مثلا مکلفین در امان نیستن نسبت به اون تکلیف و عدم کونهی مؤمنن ان، یعنی این تکلیف مشکوک مؤمن نیست انسان از او، این در امان نیست، باید احتیاط بکنه. و هو معنا وجوب الاحتیاط، و این همون معنای وجوب احتیاط هست که اگر پس تکلیفی برای ما مشکوک بود، ما در اون صورت در امان نیستیم و برای اینکه به هلاکت نرسیم باید احتیاط بکنیم. و یرد علی ذلک ان هذا يتوقف على حمل الشبهه على الاشتباه به معنی شک. و اشکال میشه به این استدلال که ان هذا، یعنی این استدلال، متوقف است بر این که حمل بکنیم شبهه رو بر اشتباه به معنای شک، یعنی بگیم شبهه به معنای اشتباه است، اشتباه هم یعنی همون شک داشتن. اگه به این معنا بگیریم، خب این استدلال، این تقریبی که گفته شد، ممکنه بگیم درسته. مع ان الاصل فی مدلول الشبهه لغتن المثل والمحاکی، با اینکه اصل در معنای شبهه از نظر لغوی، اصل معناش به معنای مثل و محاکی است، محاکی یعنی حکایت کننده، به معنای مماثلت و حکایت کردن هست شبهه، نه به معنای شک. و انما یطلق علی الشک عنوان الشبهه لان المماثله والمشابهه تؤدی الی التحیر و شک. و همانا اطلاق شده بر شک عنوان شبهه. چرا به شک هم شبهه میگن؟ به خاطر اینکه مواردی که دو چیز مثلا شبیه هم و مماثل هم باشن، این معمولا منجر به تحیر و شک میشه. مثل همون دو برادر دوقلو که مثال زدیم، وقتی این دوقلوها خیلی شبیه هم باشن، این شباهت، مماثلت، خیلی وقتا باعث شک میشه که انسان شک میکنه که این فردی که الان اینجا هست کدام یکی از اون دوقلوها مثلا هست. پس مماثلت و مشابهت تؤدی، منجر میشه به تحیر و شک. به خاطر اینکه معمولا مماثلت منجر به شک میشه، اون وقت به شک کم گاهی شبهه گفته میشه. و علیه فلا موجب لحمل شبهت علی الشک، بنابراین پس دلیلی نداره که ما شبهه را حمله بر و همون معنای شک بکنیم. بله، لازمه شبهه اینه که شک پیش میاد، یعنی لازمه اون جایی که مماثلت هست این که معمولا شک پیش میاد، اما معنای اصلی شبهه شک نیست. بل به امکان حملها علا ما یشبه الحق شبهن سوریا و هو باطلون فی حقیقته، بلکه ما ممکنه که حمل بکنیم شبهه را در روایت بر آنچه که شبیه به حق هست از نظر شباهت سوری و ظاهری، در حالی که در حقیقتش باطله. یعنی بگیم منظور حدیث اینه که اون مواردی که چیزهای باطل شبیه حق میشن، خودشون رو به ظاهر و صورت حق نشون میدن، اونجا شما باید توقف بکنین، اونجا باید مراقب باشین. منظور روایت اینه. کما هو الحال فی کثیرن من الدعوات الباطله التي تبدو بالتدليس و كأنها واجدة لسمات الحق. مثل اینکه همین طور هست، همین حالت رو داره. بسیاری از دعوت‌های باطل، کسانی که دعوت به باطل میکنن، مردم رو گمراه میکنن، اینها علتی تبدو به تدریس، دعوت‌های باطلی که ظاهر میشن با فریب دادن، یعنی با فریب و ظاهر سازی اینها میان خودشون رو در بین مردم جا میکنن و مردم رو گمراه میکنن. و که انها، و گویی که این دعوت‌های باطل واجدتون، اینها دارند، واجد هستند، سمات حق را، یعنی اون علامت‌های حق رو دارن، اما باطنشون، حقیقتشون حق نیست، باطله. میان مطالب باطل خودشون رو با ظاهری فریبنده تحویل مردم میدن و مردم رو از این راه گمراه میکنن. بنابراین اینجاها رو حدیث داره میگه که مراقب باید باشین، اینجاها وقوف داشته باشین، احتیاط بکنین. و قد فسرت شبهت و بذالک فی جملت من الروایات، به این معنایی که ما شبهه رو الان توضیح دادیم، گفتیم به معنای مماثلت و شباهت هست، به همین معنا تفسیر شده است شبهه در تعدادی از روایات. یعنی مؤید این معنایی که ما گفتیم خود روایاته. میبینیم در بعضی روایات شبهه به همین معنای شباهت داشتن تفسیر شده. کما فی کلام للامام لابن الحسن حیث روی عنه انه قال، کما اینکه در کلامی که امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که به فرزندشون امام حسن فرمودن، که روایت شده اینطور فرمودن که انما و انما سمیت الشبهه شبهه لانها تشبه الحق. خوب دقت کنین، اینجا میگه که شبهه رو شبهه نامیدند، لأنها، به خاطر اینکه شبهه تشبه الحق، شباهت به حق داره. یعنی چون شبهه، یعنی اون مواردی که باطله ولی ظاهرش ظاهره مثلا فریبنده است، اینا رو بهش میگن شبهه. این مطالب باطلی که ظاهرش رو به صورت حق مثلا زینت میکنه و خودش رو به عنوان یک مطلب حقی ارائه میده، اینا رو بهش شبهه میگن. سمیت شبهه شبهتن لانها تشبه الحق، چون شبیه به حقه. پس ببینید شبهه رو به معنای شبیه بودن داره تفسیر میکنه این روایت. فاما اولیاء الله فضیاءهم فی حل یقین و دلیلهم سمت الهدى، اما کسانی که دوستان خدا هستن، اینها نورشان، ضیاءهم یعنی نوری که اینها دارن، فیها در این مورد شبه یقین هست، یعنی اینها چون یقین دارن و دلشون، قلبشون از نور یقین روشن هست، این شباهتها باعث گمراهیشون نمیشه. و دلیلهم سمت الهدى، دلیل و راهنمای اولیاء و دوستان خدا همون طریق هدایت هست. اینها به راه هدایت چون میخوان برن و دقت میکنن، باعث نمیشه این شبهه ها، شباهت ها باعث گمراهی اونها نمیشه. و اما اعداء الله فدعاءهم فی حز زلال و دلیلهم العمى، اما دشمنان خدا، اونها دعوت هاشون در مورد شبهه گمراهی است و دلیلشون نابینایی است. اونهایی که دشمن خدا هستن از راه همین شبهه ها، اینها خودشون به گمراهی میرن و دیگران رو هم به گمراهی میاندازن. و این ظاهر خوبی که این مثلا دعوت هاشون داره که باطل هست، این ظاهرش رو چون ظاهر حق نمایی اظهار میکنن، این باعث میشه که بعضیا گمراه بشن. اما اونایی که اولیاء خدا هستن، دوستان خدا هستن، اونها به خاطر نور یقینی که دارن گمراه نمیشن و اونها همون حق رو تشخیص میدن و دیگران رو هم به حق دعوت میکنن. به هر حال در این روایت هم میبینین که شبهه به معنای همون شباهت داشتن، تشبه الحق یعنی شبیه حق بودن، تفسیر شده. و علی هذا الاساس یکون مفاد الروایه التحذیر من الانخراط فی الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن به وضعها الظاهری بدون تمحیص و تدقیق فی واقعها. بنابر این اساس، یعنی با این معنایی که ما برای شبه گفتیم، مفاد روایت چی میشه؟ معنای روایت این میشه که در واقع روایت داره تحذیر میکنه، یعنی هشدار میده. روایت داره هشدار میده از وارد شدن در دعوتها، انخراط یعنی ورود پیدا کردن. هشدار میده از این که ما ورود پیدا کنیم و مثلا بپیوندیم به اون دعوتها و جهتگیری هایی که حمل میکند بعضی از شعارهای حق را، برای مجرد اینکه حسن ظن ایجاد بکنه به وضع اون دعوتهای ظاهری. یعنی در واقع این روایت میخواد ما رو به ما هشدار بده که مراقب باشین که خیلی از اوقات شما رو که دعوت میکنن به بعضی از جهتها و به بعضی از مثلا اعتقادات، به بعضی از راهها، اینها رو باید توجه داشته باشین که یک شعارهای حقی ممکنه ابتداءً بدن یا ظاهر کلامشون مطالب حقی باشه تا اینکه برای شما ایجاد حسن ظن بکنن، یعنی شما خوشبین بشین به اونها و برین به طرف اونها. از این راه میخوان شما رو گمراه بکنه. پس در واقع داره هشدار میده از اینکه من الانخراط، از اینکه وارد بشیم در دعوتها و جهتگیری هایی که حمل میکنه بعضی از شعارهای حق رو، برای اینکه لمجرد حسن ظن به وضعها، به وضع ظاهری، برای اینکه به میخواد مجرد حسن ظن ایجاد بکنه با این شعارهای حق با به وضع ظاهری خودش. این دعوت ها میخوان با وضع ظاهری خودشون که مطالب حق رو مثلا گاهی میگن، میخوان ایجاد حسن ظن بکنن بدون تمحیص و تدقیق فی واقعها. داره هشدار میده که ورود در اینها پیدا نکنین بدون اینکه تمحیص بکنین، یعنی بدون آزمایش کردن و بررسی کردن و دقت کردن در واقع این دعوتها. هشدار میده که اگر شما رو دعوت کردن به راهی، به اعتقادی، به مطالبی، شما دقت بکنین، نگین خب اینا چه مثلا حرفای خوبی میزنن، داره آیه قرآن میخونه، داره از نهج البلاغه میخونه. هر کس آیه قرآن خوند و نهج البلاغه و حدیث خوند که معلوم نیست این چه هدفی داره. باید خوب دقت بکنیم ببینیم از این آیه قرآن چه استفاده ای میخواد بکنه، از این حدیثی که مثلا میخونه، از این نهج البلاغه ای که داره برای ما میخونه چه تفسیری میکنه، آیا تفسیرش درسته، معنایی که میگه درسته، یا فقط میخواد یه ظاهرسازی بکنه و حسن ظن ما رو جلب بکنه، ما خوشبین بشیم و بدون دقت ما همین ظاهرش رو ببینیم و بریم به طرفش. این نیاز به دقت داره. این داره این رو هشدار میده، این روایت که میگه الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، تذکر میده که در موارد شبهه، اون جایی که حق و باطل شبیه هم میشن، شما باید وقوف داشته باشین، توقف کنین، تأمل کنین، خوب دقت کنین و همینطور زود دعوت هر کسی رو قبول نکنین. بنابراین ولا ربط لها حین اذن به تعیین الوظیفه العملیت فی موارد شک فی التکلیف، و ربطی نداره این روایت، این که میگه الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، این ربطی نداره با تعیین وظیفه عملی در مواردی که ما شک در تکلیف داریم. یعنی اصلا این روایت با این توضیح و تفسیری که ما گفتیم دیگه ارتباطی با بحث ما نداره. ما بحثمون در مورد اینه که اگر شک نسبت به تکلیف داشتیم چه وظیفه‌ای داریم، وظیفه عملی ما چیه. این روایت اصلا ناظر به این مورد نیست، ربطی به این مورد بحث ما نداره با این توضیحاتی که دادیم. این خب ها معنایی بود که شهید صدر خب توضیح داد و تفسیر کرد، اما مشهور اصولی ها شبهه رو به همون معنای شک گرفتن و خواستن این اشکال رو حالا جواب بدن. و اما مشهور المعلقین علی الروایه فقد افترضوا ان الشبهه به معنی شک تأثرا به شیوع هذا الاطلاق فی عرفهم الاصولی، اما مشهور کسانی که حاشیه زدن به این روایت، تعلیق زدن بر این روایت، اینا فرض کردن که شبهه به معنای همون شک هست. این شبهه رو به معنای شک گرفتن. چرا به معنای شک گرفتن؟ تأثرن، به خاطر اینکه اینا اثر پذیرفتند با شایع بودن و رایج بودن این اطلاق در عرف اصولی خودشون. چون معمولا در اصول شبهه رو به معنای شک استعمال میکنن، اینا این اطلاق و استعمال اصولی تو ذهنشون بوده و فکر کردن که شبهه در این روایت هم به معنای شکه. و حاولوا المناقشه فی الاستدلال به وجه آخر مبنی علی مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان. و اون وقت اینها اومدن تلاش کردن که مناقشه بکنن در این استدلال به یک وجه دیگری، یعنی در این استدلالی که شده به این روایت برای اثبات وجوب احتیاط. اینا حالا اومدن از راه دیگه خواستن در این استدلال مناقشه بکنن که مبنی هست این مناقششون که اومدن مناقشه کردن در این استدلال، مبنی هست بر مسلک خودشون که قائل به مسلک قبح عقاب بلا بیان هستن. یعنی این اصولی ها خواستن این اشکار رو جواب بدن چون خودشون قائل به مسلک قبح عقاب بلا بیان بودن که میگن در موارد شک باید براءت جاری کنیم. قبح عقاب بلا بیان همون براءت عقلی بود که قبلا بحثش گذشت. اون وقت دیدن خب این روایت میگه که براءت جاری نکنین، مثلا در مورد شک شما باید احتیاط کنین. حالا اومدن در صدد این بر اومدن که مناقشه کنن در استدلال به این روایت. از علا هذا المسلک تکون و شبهة البدویت و مؤمنن انها بالقاعدت المذکوره ما لم یجعل شارع و منجزن لتکلیف المشکوک به ایجاب الاحتیاط و نحو ذالک. زیرا طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان شبهه بدویه در امان است از این شبهه انسان، یعنی مؤمن هست و انسان میتونه مثلا براءت جاری بکنه در امانه. بالقاعدت المذکوره، به خاطر همین قاعده قبح عقاب بلا بیان، مادامی که خود شارع منجزی برای تکلیف مشکوک قرار نداده، یعنی مادامی که خود شارع نگفته نسبت به تکلیف مشکوک شما باید مثلا احتیاط کنین، منجزی برای تکلیف مشکوک به این که احتیاط رو واجب بکنه قرار نداده و مانند حالا احتیاط، اگه خلاصه یک قاعده یک دستوری از طرف شارع بیاد و بگه در مورد که شما شک نسبت به تکلیف دارین باید احتیاط بکنین و خودداری بکنین، حفظ کنین خودتون رو، براءت جاری نکنین، خب اونجا ما طبق دستور شارع عمل میکنیم. ولی اگر شارع دستوری در این مورد نداده بود، عقل ما مثلا میگه که قبیح هست که شارع عقاب بکنه در این جایی که بیان نکرده حکم رو و حکم مشکوکه. طبق این مسلک حالا خواستن جواب بدن. و هازا معناه ان تنجزه و استحقاق العقابه من تبعات وجوب الاحتیاط و لیس سابقا علی. و معنای این حدیث اینه که تنجز و استحقاق عقاب، یعنی معنای این که ما، معنای کسانی که قائل به قبح عقاب هستن و توضیح دادیم که تا وقتی شارع منجزی قرار نداده ما میتونیم براءت جاری کنیم طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان. و هذا معناه ان التنجز و استحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتیاط. معنای این مسلک قبح عقاب بلا بیان، اینایی که قائل به مسلک قبح عقاب بلا بیانن، معنای این مسلک قبح عقاب بلا بیان اینه که تنجز یعنی تکلیف بخواد به عهده بیاد و استحقاق عقاب این از تبعات وجوب احتیاطه. یعنی اگر احتیاط واجب باشد اون وقت اینجا منجز هست و ما باید مراقب باشیم که اگر مراقب نباشیم و احتیاط نکنیم در موارد مشکوک اون وقت مستحق عقاب میشیم. و لیس سابقا علی، اما این استحقاق عقاب، خوب دقت کنین، طبق این مسلک میگه استحقاق عقاب قبل از این که شارع به ما بگه احتیاط کنیم که استحقاق عقابی نیست. میگه مسلک قبح عقاب بلا بیان میگه که وقتی شما شک دارین نسبت به تکلیف، خب عقلتون میگه چی؟ میگه که قبیح است عقاب اینجا چون بیان نشده، مگر اینکه خود شارع بیاد بگه احتیاط بکنین. خب پس قبل از این که شارع بگه احتیاط بکنین، قبل از این که وجوب احتیاط جلب بشه، قبل از اون که استحقاق عقابی نیست، طبق این مسلک اینطوری میشه دیگه، چون قبلش حکم مشکوکه، بیان نشده حکم، وقتی بیان نشده بود قبه عقاب بلا بیان میگه که تکلیفی ندارین، میتونین براءت جاری کنین. پس این تنجز و استحقاق عقاب طبق این مسلک از تبعات وجوب احتیاط است و لیس سابقا علی، و قبل از این که وجوب احتیاطی رو شارع در موارد مشکوک جلب کنه، قبل از اون ما استحقاق عقابی نداریم. و نحنو اذا لاحظنا الروایت المذکوره نجدو انها تفترض مسبقا ان الاقدام مظنه للحلکه. حالا ما وقتی که روایت مذکور رو ملاحظه میکنیم که میگه الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، این روایت رو که ملاحظه میکنیم نجد و میابیم که انها این روایت فرض کرده که در مرحله سابق مسبقا تفترض و فرض میکنه که مسبقا در مرحله سابق اقدام مظنه حلکت است، یعنی فرض کرده که قبل از این که حالا احتیاط وجوب احتیاط جلب بشه، اگر شما اقدام بکنین اینجا گمان هلاکت هست، مظنه هلاکت و نابودی هست، اینطور فرض کرده. و تنسحو بالوقوفه حذرن من الهلکه، بعد اون وقت این روایت تنسحو، یعنی این روایت نصیحت میکنه، نصیحت میکنه که شما توقف کنین حذرن من الهلاکه، برای اینکه از هلاکت دوری بکنین و حفظ بشین از هلاکت. چون میگه وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلاکه، یعنی فرض کرده که اگر وقوف نکنین قبلا تکلیفی بیان شده و مثلا منجز شده و اون وقت شما اگر انجام بدین و احتیاط نکنین به هلاکت میافتین. حالا داره نصیحت میکنه، میگه خب شما خوبه پس احتیاط کنین که یه موقع در هلاکت نیفتین. فرض روایت اینه. و مقتضا ذالک انها تتحدث عن تکالیف قد تنجزت و خرجت عن موضوع قاعدت قبح العقاب بلا بیان فی المرتبت السابقه. مقتضای این که نصیحت بکنن و بگن احتیاط بکنین که در هلاکت نیفتین، مقتضاش اینه که انها تتحدثو، اینه که این روایت داره سخن میگه از تکلیفهایی که منجز شده و خارج شده از موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان در مرتبه سابقه. یعنی فرض کرده که در مرتبه سابقه ما یک تکالیفی داشتیم که منجز شده، اون تکالیف به عهده آمده، بیان شده، و حالا به ما میگه که مراقب باشین یه موقع مثلا مخالفت نکنین با اون تکالیف که به هلاکت بیفتین. فرض روایت در یه همچین موردیه. ولیست به صدد ایجاب الاحتیاط و تنجیز الواقع المشکوک به نفسها، اینطور نیست که این روایت در صدد این باشه که بگه احتیاط کنین و واقعی که خودش اون واقع مشکوکه بگه اون منجز است. یعنی این روایت در صدد بیان این نیست که شبهات بدویه رو بخواد بگه احتیاط کنین، بگه که اون مواردی که واقعش برای شما مشکوکه اینجا باید احتیاط کنین، اینو نمیخواد بگه. بلکه روایت جایی رو فرض کرده که قبلا تکالیفی منجز شده بوده، حالا اون تکالیف رو میگه مراقب باشین، احتیاط کنین که یه موقع با اون تکالیف مخالفت نکنین، اینطور داره روایت بیان میکنه. و نتیجت ذالک ان الروایت لا تدل على وجوب الاحتیاط و انها تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق كالعلم الاجمالي و نحوه. و نتیجه این بیانی که روایت داره با این توضیحی که ما دادیم، پس نتیجه این میشه که این روایت دلالت نمیکنه بر وجوب احتیاط، نمیگه که هر جا شما شک دارین این بس احتیاط کنین، این دلالت رو نداره. و انها و همانا این روایت اختصاص داره به اون حالاتی که تکلیف مشکوک در اون حالات منجز شده به یک منجز سابقی، یعنی قبل از این که این روایت بگه احتیاط کنین، قبل از اون تکالیف بوده و به عهده ما آمده و منجز شده اون تکالیف. حالا این روایت میگه که در این موردی که تکالیف به عهده شما آمده و منجز شده، مراقب باشین که یه موقع مخالفت نکنین که به هلاکت بیفتین. پس نمیخواد شبهات بدویه رو بگه، نمیخواد بگه اگر بدون شما شک داشتین که این حرام است یا حرام نیست، اینجا باید احتیاط کنین. نه، جاهایی رو میخواد بگه که قبلا تکلیف حرام برای ما بیان شده، حالا ما میگه که اون تکلیف حرام رو یه موقع مخالفت نکنین. حالا مخالفت نکنین چون شک براتون پیش اومده نسبت به اون تکلیفی که قبلا منجز شده. چرا شک پیش آمده؟ مثل اینکه علم اجمالی مثلا داریم، گفتن به منجز سابقی اون تکلیف منجز شده و حالا مثل علم اجمالی و مانند اون که ما شک داریم، درسته که شک داریم، اما قبل از این شک که ما تکلیف بیان شده بوده. مثل این که قبلا بیان شده که شراب حرام است و این تکلیف به عهده ما هم آمده، منتها الان چون نمیدونیم این ظرف سمت راست ما شرابه یا این ظرف سمت چپ، این مشتبه شده که کدام یک از این دو ظرف شرابه، علم اجمالی داریم. اینجاست که این روایت میگه که وقوف داشته باشین، احتیاط بکنین. میگه وقوف عند الشبهه، توقف اگه بکنین در این موردی که شک دارین، بهتر از اینه که به هلاکت بیفتین. به هلاکت بیفتین یعنی قبلا شرابخواری حرام است، این به ما گفته شده و معلوم شده که شرابخواری هلاکته و باعث مثلا استحقاق عقابه، و حالا که شبه پیش آمده علم اجمالی داریم، میگه خب اینجا باید احتیاط کنی. به این صورت مشهور اصولی ها این روایت رو تفسیر کردن و روایت رو هم کردن به مواردی که مثلا مثل علم اجمالیه که قبل از این که ما شک کنیم تکلیف منجز شده، بیان شده، و حالا به خاطر این شک میگن، این روایت میگه که احتیاط بکنین. اینجاها رو این روایت شامل میشه. اما مواردی که شبهه بدویه باشه، گفتن این روایت شامل نمیشه و به این صورت مشهور اصولی ها در واقع اون اشکار رو جواب دادن و گفتن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، شبهات بدویه رو نمیگیره. پس همون قبح قابل بیان و براءت شرعی و اینها به جای خودش هست و در شبهات بدوی براءت جاری میشه. خب این نظر مشهور اصولی ها به این صورت گفتن، منتها گفتیم که شهید صد هم قبح قابل بیان رو قبول نداره و هم اینکه شبه رو به معنای شک بگیریم قبول نداره. ایشون میگه شبه به معنای همون شباهت و مماثلت هست در این روایت. خب این روایت هم گذشت که پس به هر حال شهید صد این روایت رو هم دلیل بر وجوب احتیاط نمیدونه و قبول نداره این رو. آخرین روایتی که مطرح میکنن روایتی است که از امام صادق از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودن الامور ثلاثه، امر بین لك رشده فاتبعه و امر بین لك غیه فاجتنبه و امر اختلف فیه فرده الى الله. امور به سه دسته تقسیم میشن. بعضی از امور رشدش، کمالش، خوبیش، اینا بیانه، روشنه، پس تبعیت بکن از اون امر. بعضی از امور غیش یعنی گمراه کننده بودنش، گمراهیش، این روشنه، خب اجتناب کن، دوری کن. ولی بعضی از امورم اختلاف فیه، مورد اختلاف میشه، در این موارد فرده الاله، اینا رو رد کن به خداوند. خب از این روایت بعضی ها استفاده کردن که پس مواردی که ما تکلیف رو نمیدونیم، اینا از مواردی که اختلاف فیه، اختلاف درش، چون شک داریم که تکلیف چیه، اینا رو باید رد کنیم به خداوند، یعنی باید احتیاط کنیم، صبر کنیم ببینیم خدا چی میگه. پس تا نمیدونیم نظر خدا چی هست باید احتیاط کنیم. به این صورت استدلال کردن و گفتن پس در موارد شک در تکلیف ما آزاد نیستیم که بخوایم براءت جاری کنیم، بلکه باید احتیاط کنیم. شهید صد باز اینجا هم قبول نمی کنن این استدلال رو. ایشون می فرمان اولا در این روایت که می فرماد در مواردی که اختلاف هست شما اینو رده الالله رد کنین به خداوند، این به معنای اینکه احتیاط بکنین نیست، بلکه منظور این روایت ممکنه بگیم این هست، شاید منظور این باشه که در موارد اختلافی میگه شما رجوع کنین به کتاب و سنت، بعضی از موارد بیانون رشدو، خب روشنه که این خوبه، بیانه که روشنه که این باعث کمال و رشد میشه، خب اینجا نیازی به رجوع به کتاب و سنت نیست که اون واضحه، عقل ما مثلا ما خودمون درک میکنیم که خوبه، بعضی چیزا روشنه که بده، گمراهیه، خب اینجا هم نیازی به کتاب و سنت نداریم چون خودمون درک کردیم که این بده، اما مواردی که نمیدونیم خوبه یا بد، وظیفمونو نمیدونیم چیه، فرده الالله، به کتاب و سنت، به خدا مراجعه کنیم، یعنی به همون کتاب و سنت مراجعه کنیم ببینیم اگر خداوند اینو حلال قرار داده خب بگیم اشکالی نداره، اگه حرام قرار داده خب بگیم این جایز نیست. این مطلب رو چه بسا روایت داره میگه، نه اینکه بخواد بگه در موارد شک باید احتیاط بکنیم. این اولا. و ثانیا، به فرض اینکه ما قبول بکنیم که این رده الالله به معنای اینه که احتیاط بکنیم در مواردی که شبهه دارین، مثلا بگیم که در این موارد که اختلاف شده اختلف فیه فرده الالله، قبول بکنیم که اینجا به معنای اینه که خب در این موارد احتیاط کنین، اما ما باز این اشکال رو مطرح میکنیم که اون مواردی که ما شبهه‌ای داریم که دلیل اومده، خود شارع به ما گفته اینجا میتونین براءت جاری کنین، میتونین اینجا آزاد باشین، خب در این موارد ما میگیم از مواردی نیستش که ما شبهه‌ای داشته باشیم، شکی داشته باشیم، نه دیگه شک نداریم، یعنی بعد از اینکه خود شارع گفت رفع ما لا یعلمون، خود شارع گفت کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، دیگه در این موارد اختلافی نیست، خود شارع تکلیف ما رو روشن کرده. بله اگر یه جایی بود که شارع تکلیف ما رو روشن نکرده بود، شبهه داشتیم همینطور و شارع نگفته بود که شما آزادین، خب بله اونجا مثلا میگیم احتیاط کنیم که مسلک حق و طاعه هم که موافق با احتیاطه، اما اگر خود شارع به ما گفت که شما آزادین، رفع ما لا یعلمون گفت، خود شارع گفت که کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، دیگه اینجاها اختلافی نیست و تکلیف ما چون معلومه، دیگه اینجا نمیتونیم این قسم رو از قسم سوم بگیریم و بگیم احتیاط واجبه. و منها روایت جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائهی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الامور ثلاثه، امر بین لک رشده فاتبعه، و امر بین لک غیه فاجتنبه، و امر اختلف فیه فرده الالله. روایتی است که جمیل از امام صادق علیه السلام، از پدران بزرگوار اون حضرت تا میرسه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که فرمودن امور به سه دسته تقسیم میشه، امری که روشن است برای تو رشدش پس تبعیت کن از اون، و امری که روشن است برای تو گمراهیش پس اجتناب کن از اون، و امری که اختلاف است در آن پس آن را به سوی خدا رد کن. و که انه یراد ان یدعا ان الشبهات الحکمیه من القسم الثالث و قد امرنا فیه بالرد الى الله و عدم ترسل فی التصرف و هو معنى الاحتیاط. و گویی که کسانی که به این حدیث استدلال کردند یراد و اراده کردند که ادعا کنند که شبهات حکمیه از قسم سومه، اون جایی که ما شبهه حکمیه داریم این از قسم سوم میشه که اختلاف فیه مثلا هست، و امر شده این ما در این موارد، در این مواردی که مثلا از قسم سوم باشه، به این که رد کنیم به خداوند و ما آزاد نیستیم، عدم ترسل، یعنی ما آزاد و رها نیستیم در تصرف، و هو معنى الاحتیاط، و احتیاط هم همینه که ما آزاد نیستیم و باید مثلا احتیاط بکنیم. این استدلاله. و یرد علیه اولا، ایراد میشه، اشکال میشه به این استدلال اولا، ان الرد الالله لیس به معنى الاحتیاط، این که حدیث میفرماید فرده الالله، این رد به سوی خدا به معنای احتیاط نیست، بل لعله به معنی رجوع الى الکتاب و سنه فی استنباط الحکم فی مقابل ما یکون و بینا متفقا علی رشده او غیه. بلکه به معنای اینه، بلکه شاید معنای حدیث این باشه که باید در این موارد قسم سوم رجوع بکنیم به کتاب و سنت در استنباط حکم در مقابل اون مواردی که بیان هست، روشنه و مورد اتفاق هست که این باعث رشد میشه، یا اون مواردی که روشنه و مورد اتفاقه که باعث گمراهی میشه. اون جایی که معلومه که باعث گمراهی میشه، خب نیاز به رجوع به کتاب و سنت نیست. اگه معلومه که باعث رشد میشه، اینم نیاز به رجوع به کتاب و سنت نیست. اما اگر معلوم نیست، خب اونجا باید به کتاب و سنت مراجعه کنیم. اینو چه بسا حدیث داره میگه. فکأنه قیل، گویی که اینطور گفته شده، انما کان متفقا علی غیه و رشده و بینا فی نفسه اومل علی اساس ذلک، همانا آنچه که مورد اتفاق است بر گمراهی اون یا رشد او و روشن است خود اون چیز، اگه خود اون چیز روشنه و معلومه که باعث گمراهی میشه یا رشد، اومل علی اساس ذلک، در این موارد عمل میشه بر اساس ذلک، یعنی بر اساس همونی که معلومه دیگه، بر اساس همون عمل میشه. و ما کان مختلفا فیه فلا بد من الرجوع الى الکتاب و السنه، اما اون مواردی که اختلافی هست ناچار باید رجوع به کتاب و سنت بشه. ولا یجوز التخرس فیه و الرجم بالغیب، و جایز نیست در این مواردی که اختلافیه که تخرس پیدا کنیم، یعنی حدسی عمل کنیم. تخرس این حدس زدن، نمیشه ما در این موارد حدس بزنیم همینطوریه که این خوبه یا بده طبق همون عمل کنیم، یا رجم بالغیب داشته باشیم، یعنی تیری در تاریکی انداختن به اصطلاح میگن، یعنی غیب گویی کنیم همینطوری در تاریکی بگیم این خوبه اون بده. نباید این کارو بکنیم، بلکه باید در موارد اختلافی به کتاب و سنت مراجعه بشه. و به هازا یکون و مفاد و روایه اجنبیان اما هو المقصود و فی المقام، و با این توضیحی که ما دادیم پس مفاد این روایت اجنبی هست از آنچه که مقصود ما در این مقامه، یعنی اصلا ربطی به بحث ما نداره این حدیث. این اولا. و ثانیا لو سلم ان المراد بالامر بالرد الى الله الامر بالاحتیاط فنحن ننکر ان تكون الشبهه الحکمیه بعد قیام الدلیل الشرعیه على البراءه من القسم الثالث. ثانیا به فرض اینکه ما قبول کنیم که مراد به امر به اینکه گفته رد کنین به سوی خدا، مرادش اینه که احتیاط کنین، اینا به فرض قبولم بکنیم، ما قبول نمی کنیم که شبهه حکمیه بعد از اینکه دلیل شرعی داریم که براءت میشه در این شبهه حکمیه جاری کنیم، قبول نمی کنیم در این شبهات حکمیه که میشه طبق خود شرع براءت جاری کنیم، اینا از قسم سوم باشه. اینا میگیم از قسم سوم نیست، بل الاقدام و فیها بین الرشد لقیام الدلیل القطعی على اذن الشارع فی ذلک، بلکه اقدام در این قسم موارد شبهه حکمیه بین الرشده، یعنی ما دیگه تکلیف اونو میدونیم در اینجا براءت جاری کنیم این باعث رشد میشه، چون دلیل قطعی داریم بر این که خود شارع اذن داده در این موارد که براءت جاری کنیم. پس اینا اصلا از قسم سوم نیستن. بنابراین روایاتی که تا اینجا خوندیم برای وجوب احتیاط استدلال شده، هیچ کدومش دلالت بر وجوب احتیاط نداره. و علل عموم فالظاهر عدم و تمامیت سائر روایات التي يستدل بها على وجوب الاحتیاط، به طور کلی ظاهر اینه که سائر روایاتی هم که استدلال به اون روایات شده بر وجوب احتیاط، هیچ کدوم تمامیت نداره. و علیه فدلیل البراءه سلیم عن المعارض، بنابراین دلیل براءت دیگه معارضی نداره و اون اشکال پس جواب داده شد. هیچ کدوم از این روایاتی که برای وجوب احتیاط استدلال شده، ما گفتیم هیچ کدوم دلالت بر وجوب احتیاط نداره، پس همون ادله براءت رو بهش عمل میکنیم. حالا بعد در ادامه میگن حالا تازه به فرضم قبول بکنیم که این روایات دلالت بر وجوب احتیاط داره. حالا ببینیم تکلیف چیه که انشالله ادامه بحث رو در جلسه آینده پیگیری میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و الحمد لله رب العالمین.